سرخط خبرها. متخصصان خارجی وضع معارف در تاجیکستان را می سنجند. مدودف گفت بعضی مهاجران اخراج شده به روسیه بر نگردند. پرسش: بانوان هم به خدمت حربی روند؟ سلام بیننده های عزیز، با امیدی تنسیتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز جمعه 23 فوریه. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیتی روسیه خواسته است مهاجرانی که جنایت صادر کرده و به وطنشان اخراج شدند دیگر به روسیه بر نگردند و تاکید کرده است که قانونهای ماموری و جنایی روسیه باید به طور کامل عملی شوند. خبر میدهد خبرگزاری تاس. عین زمان در صحبت با رسانه های روسی او اعتراف کرده است که روسیگی ها به مهاجران زندگی کردن نمی توانند. با گفته مدودف، شهروندانی که قانون ها را به چون و چرا رعایت می کنند می توانند به روسیه آمده کار کنند. در رابطه با این مدودف پیشنهاد کرده است که مخزن عمومی اطلاعات شخصی تاسیس داده شود. مقامات روسیه ماه نویبر سال گذشته گفتند که در 5 ماه نزدیک به 100 هزار قانون شکنی مهاجران را آشکار کرده 15 هزار نفر را از این کشور اخراج کردند. معلوم نیست چی تعدادشان از کدام کشور هستند، ولی چند ماه می شود که مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی‌سابقه قرار دارند. حامیان حقوق برخورد پلیس را با مهاجران خلاف قانونهای بشردوستانه می دانند و روسیه را برای عملهای نجات پرستانه تنقید می کنند. امروز در تاجیکستان از تاسیس یابی قواهای مسلح کشور تجلیل می کنند. تجلیل از روز ارتش ملی در حال صورت می گیرد که جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان یک موضوع پربحث و دوغ باقی می ماند. در ارتش تاجیکستان که از تاسیس یابیش 31 سال می گذرد اکثرا مردان خدمت می کنند. در بعضی از کشورها زنان هم در صف نیروهای مسلح خدمت می کنند. در عرفه تجلیل از ارتش ملی در تاجیکستان ما این نوبت از راه گذران پرسیدیم که نظرشان به خدمت زنان در ارتش چگونه است.
کار بوری خونه را کنند یا چیزی همی زنانه یاد گیرند بسیارا باشد چیزی های مثال نمی خدمت دوجه دختر را قواتش نمی رسد بسیارا در همون خدمت مثلا دوجه می دوی مش میکنی دختران نمی شوند در خدمت.
می رفتم مخصوصا من فقط ارزو داشتم. برای چی نه؟ ما از چی کمیم؟ اگر که خودشون خواهش داشته باشن، اویلاوشون زید نباشن، پدر و مادرشون، برای چی نه؟ من پدرم خودشون ارزو داشتن که یک دخترم اقلن خدمت کند، یک دخترم فرم پوشیده گردد، ارزو داشتن. برای که چهار دختر یک پسر داشتن، همه وقت ارزو داشتن که یک تا از دخترم هم خیلی خدمت کنن و هم خیلی با آبرو باشن و خدمت وطن کنن.
در منتالیتی ما زنها فقط بسیارش خونشینن در کار نیستن کجا.
خدمت قرض وطن هست.
اگر همه دخترها برای ما میرفته ما کسا خدمت میکردیم.
هنگی ما هم پسرها میریم خدمت میکنم برای هم خدمت کنن. دردی ما را بفهمن برانشون مقصد بفهمن چی عذاب های در اونجا چی حال ها.
شخصا من نه. برای این خصلتی نمیدونم مخصوص لازم است به فکرم. شجاع مردانواری همه این خصلت ها لازم هستند.
نه به فکرم همین جلایش کسی که باشد میتونه رفتن. من نمیرفتم فیزیچسکی. برای چی که فیزیچسکی نمیتونم. خیلی زن مرد نیست که نمیتونم افتماتی 7-10 کلوه گیرم چکنم.
بله من میخواستم هستم در قشون های سرحدی بسیار میخواستم خدمت کردم.
اگر با فکر ما باشه با فکر ما نه با فکر حضرت فردوسی گفتگی است که بزنها و بس از همین یکونار شینند و زویان شهرون اینار.
بینندگان عزیز، شما هم زیر این برنامه نظر خود رو برای ما نویسید. برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد اعلام کرد که تقسیم محصولات غذایی را در نوار غزه بس کرده است. رهبری این برنامه سیندی مکین گفت این تصمیم در پی غارتگری ها و حمله ساکنان محلی به کارمندان سازمان گرفته شد. با گفته مکین، سازمان در این حالت ها نمی تواند امنیت کارمندان خود و آنهایی را که برای گرفتن غذای بپول می آید تامین کند و بنابراین تصمیم گرفتند که تقسیم محصولات را در غزه بازدارند. در سازمان گفتند راه های حل این مشکل و سرگیری تقسیم غذا را در نوار غزه جستجو دارند. در پی انتقادها از سطح صفت تعلیم در مؤسسه‌های آموزشی تاجیکستان، مقامات تصمیم گرفته است که برای بررسی وضع در این ساحه کارشناسان سازمان بین‌المللی همکاری اقتصادی و رشد را به تاجیکستان دعوت کند. این سازمان با تحقیق وضع معارف در کشورهای بیشتری جهان مشغول بوده است. همکارمان اسکندر فیروز این موضوع را پیگیری کرد و ما از او پرسیدیم که هدف این ارزیابی چیست؟
مقامات تاجیکستان میگویند که ضرورت ارزیابی مقایسه‌ای بین‌المللی ساحه معارف به آن خاطر ضرور است که باید مقامات کمبودی‌ها و پیشرفت‌های ساحه را معین سازند و تأکید شد که در گذشته چند کشوری همسایه به مثل قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان از چنین ارزیابی گذشتند و در نتیجه ساحه معارف این کشورها رشد کرده است و باید بگویم که در چند سال اخیر ساحه معارف تاجیکستان پیوسته مورد انتقاد هم مقامات و هم کارشناسان قرار می گیرد و معین است که در این ساحه اصلاحات جدی باید صورت بگیرد.
وضع معارف تاجیکستان از چند سال قبل مورد انتقادهای مقامات و کارشناسان قرار گرفته است. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان پریزیدنت امامعلی رحمان با اظهار ناراضگی از وضع معارف در کشور گفت صفت تحصیل در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی در سطح پایین قرار دارد. کارشناسان در این باره چی میگویند؟
با چند کارشناسی که صحبت کردم آنها تاکید میکنند که کمبودی اساسی ساحه معارف تاجیکستان این پیش از همه معاش پست استادان معلمان است و دوم فسادکاری گسترده در این ساحه میباشد و حتی گفته میشود که این ساحه از زمان شوروی سابق تا حال هیچ اصلاحات را ندیده است و حالا زمان فرار است است که باید یک اصلاحات جدی صورت بگیرد.
در مرکز ملی تستی تاجیکستان گفتند که تا حال ارزیابی مقایسوی وضع معارف تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر وجود نداشت. به این دلیل مقامات از کمبودی ها و دستاوردهای این ساحه اطلاع صحیح در دست نداشتند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
فوریه سال 1925 در دوشنبه اولین کمیساریت مردمی تندرستی تأسیس شد که بعداً وزارت تندرستی نام گرفت. اولین وزیر الکسی دیاکوف طبیب و دانشمند روس بود که با گروهی نخستین متخصصان طب روس مبارزه را با بیماری های سرایتی مثل دامنه و ورجه و بهبود وضع سانیتاری و گیگینی شروع کرد. در سالهای اول تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی در تاجیکستان نخستین بیمارخانه ها تأسیس شدند. اسم الکسی دیاکوف بعداً به بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه داده شد که مردم اون را با نام قریه بالو میشناسند. 23 فوریه سال 1993 روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان است. آن روز در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرونت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد. قواهای مسلح تاجیکستان را با سبب شرکتشان در جنگ 5 ساله داخلی کشور با مقابل نیروهای مخالفان ارتش کسبی و جنگ دیده مینامند. ولی از نظر منتقدان سالهای استقلالیت با نگاه به صفت خدمت و مناسبت جامعه غیر رسمی اسمش ارتش کارگر و دهقان شد و مشکلاتی مثل مهتر سالاری یا دیدفشینه و از این رو جلبی مجبوری به خدمت به مده اول برآمد. 23 فوریه سال 1963 زادروز آوازخوانی ترانه های مردمی و شش مقام لاله عزیزوه است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان و شاگرد برنا اسحاقوه با صدای فارم و دلنشینش به دل هواداران راه یافت. در برابر اجرای ترانه های کلاسیکی در هیئت دسته دریا با ترانه های افسانه عشق تاجیکستان، نیلوفر و دیگرها معروفیت به دست آورده است.
قربی اسعار صبح امروز به تغییر است. بانک ملی 1000 روبل روسی را با 118 سومانی، 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1180 سومانی مقرر کرده است. و بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، اما شما روزهای استراحت هم می توانید در سامانه و شبکه های اجتماعی رادیو زادی خبر و گزارش های تازه را پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهبان شما.
خازم تو خدمت به قول خیلی ارزان شد. 2-3 سامان
ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم نویسنده و صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده معروف عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق‌زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه به رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، در ماه آوگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستانی کل محرر کتاب می‌نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد و کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات روسیه رادیوی اوروپای آزاد، رادیوی آزادی را به فهرست سازمان‌های نامطلوب شامل کردند. یعنی هر کس که با این سازمان کار میکند ممکن است در روسیه به جوابگری کشیده شود. استیون کاپوس، رئیس رادیوی اوروپای آزاد، رادیو آزادی گفت قرار روسیه مانع کار این رسانه معتبر نخواهد شد. این فقط یک نمونه دیگر از آن است که چگونه دولت روسیه گزارش واقعی را به عنوان یک تهدید اساسی میبیند و این واقعا نگران کننده است، گفت او روز 20 فوریه. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون ها نفر و تعداد بی سابقه مخاطبان روززبان شدیم که به سازمان خبری ما، به تمام پایگاه های رادیو آزادی، به وبسایت های ما می آیند تا درباره مرگ الکسی نوالنی خبر بگیرند. آنها برای جستجوی حقیقت به نزد ما می آیند و ما از این ماموریت بسیار مهم خود دست نخواهیم کشید، گفت او. ارمنستان شرکتش در تمرین های نظامی و دیگر چاره‌بینی های سازمان پیمان امنیت دست جمعی، سازمان زیر نظر روسیه را موقتا باز داشت. نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان، در صحبت با خبرگزاری فرانس 24 گفته است که مسکو چند ماه پیش روی راست از مردم این کشور دعوت کرده بود که حکومت را سرنگون کنند. او افزود مسکو ترغیبات ضد او را قطع نکرده است. آخر سال گذشته رسانه های روسیه خبر دادند که دیمیتری ستراکوف، افسر روس، از ارمنستان به روسیه استرداد شده است. این افسر روس به جنگ اوکراین نرفته، به ارمنستان پناه برده بود. پاشینیان این حالت را آدم ربایی نامید و گفت مقامات روسیه غیر قانونی او را از خاک ارمنستان ربودند. ما عملهای غیر قانونی در خاک کشورمان را تحمل کرده نمی توانیم، گفت او. پاشینیان هشدار داد که اگر طلبهای یریوان بی پاسخ ماند، عاقبت های خوب نخواهد داشت. پیشتر پاشینیان روسیه را برای بی عملی در مناقشه قره‌باغ کوهی عیب‌دار کرد. او گفته بود که سازمان پیمان امنیت دست جمعی از ارمنستان همچون کشوری عضو حمایت نکرد. مرکز مطبوعات این سازمان گفته است که هنوز از ارمنستان برای قطع عضویت درخواست نگرفتند، بلکه گپ درباره شرکت نکردن این کشور در چاره‌بینی این سازمان می رود. ماه نوامبر سال گذشته پاشینیان از شرکت در نشست این سازمان در مینسک خودداری کرده بود. سفارت تاجیکستان در روسیه با پخش یک خبر به شهروندانی که به روسیه میروند هشدار میداد که با انتشار یک قرار روسیه، وارد کردن هزار اسپند به قلمرو روسیه ممنوع اعلان شده است و در صورت وارد کردن آن مجازات پیش بینی شده است. یعنی مطابق ماده 231 کدس جنایتی فدراسیون روسیه، حالت های وارداتی، نگهداری و کشت هزار اسپند در حدود فدراسیون روسیه، اینچنین دریافت گردیدن آن تا 10 خوشه برای شخصان واقعی 15 شبانه روز است و حبس ماموری یا 5000 روبل جریمه و از 100 بوته زیاد که حجم مخصوصا کلان دانسته می شود جوابگری جنایتی تا 8 سال محروم از آزادی معین کرده شده است. سفارت تاجیکستان از شهروندان این کشور خواهش نموده است که از واردات این نوع رسانه ها به حدود روسیه خودداری نمایند. در پی حمله ببر برفی در ناحیه راشت قلعه ولایت بدخشان تاجیکستان 18 سرچاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که حادثه در دهه تبرسه صبح روز 22 فوریه رخ داده است. این کمیته با ساکنان مشورت داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببر برفی یا پلنگ شیرمال آنها را بی‌نظارت نگذارند یا عاقل ها را به پنجره های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی به چرویان خانگی حمله میکند که تعداد بوزهای کوهی هم کم شدند یا شکارشون برای ببر برفی بنابر بریدن برفی زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانور زیبای نادر است که اکثرا در بلند کوههای ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکنند. تعداد آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق زاده به 6 نیم سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4 نیم سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافع را تصدیق کرد، اما یک کارمندیان گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافع را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی این رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. شاکرجان حکیم، حقوق‌شناس تاجیک، این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم عبدالقادر و برادرهای دیگر، با 4.5 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه، کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روانتوی مناسبت فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارجه بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده، بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. بیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحب بیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار نویسنده عبدالخلیل خالقزاده را به مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالقزاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
او چرخ لکن مرا با چرخ آور دیئی آی کم بدم مرا با بلخ آور دم آبی شیرین خور دمه آی سرگشتا مرا با آبی تلخ آور دیه
یا پژوهشگاه شویتسری به نقل از چند منبع میگوید بین حکومت تاجیکستان و طالبان گفت و شنیدی مخفی ادامه دارد. پژوهشگاه شویتسری امور جهانی روز 21 فوریه نوشت طالبان با درخواست مقامات تاجیکستان میانه روی گفت و شنیدی آنها با جماعت انصار الله شدند. انصار الله که اساسا از حساب جنگجویان تاجیک ترکیب یافته است در خاک افغانستان فعال است. همکاری ما کیومرث عطا این موضوع رو تحقیق کرد و در استودیو با ماست. کیومرث، این ملاقات کی و در کجا صورت گرفته است؟
سلام عبدالمومن، طبق این گزارش که ما دیدیم مذاکرات اول بین نمایندگان تاجیکستان و حاکمان نوی افغانستان روز 8 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است. به نقل منبع های پژوهشگاه شویتسری امور جهانی آن روز یک هیئت طالبان تحت سروری رحمت الله نجیب معاون دوم پلیس مخفی طالبان وارد تاجیکستان شده و در یک مکان نامعلوم صحبت کردند. هیئت تاجیکستان در این گفتگو از مقامات طالبان درخواست کرده است که اعضای گروه انصار الله را به آنها بدهند، اما در پایان دو جانب به سازش رسیدند که طالبان گفت و شنیدی مقامات تاجیکستان را با سران جماعت انصار الله سازماندند. حتی رویخط اعضای انصار الله و مکان دقیق زیست آنها را در افغانستان دادند. طالبان آن را غیر قابل اجرا دانست، نقل کرده است یک عضو آگاهی طالبان به پژوهشگاه شویتسری. یک منبع رادیو آزادی در نهادهای تاجیکستان در امور مبارزه با تروریسم هنوز 8 ژانویه امسال احتمال جریان یافتن چنین گفت و شنید را میان مقامات تاجیکستان و طالبان در صحبت با ما تصدیق کرده بود. او گفته بود که هرچند انصار الله را یک نیروی کلان و تهدید بزرگ به امنیت کشور نمیدانند، برای برطرف کردن آن با طالبان گفتگو دارند و این هم صحبت ما گفته بود که این کار به خاطر امنیت کشور صورت میگیرد. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی است که از 200 تا 300 نفر جنگجو دارد، به گفته مقامات تاجیکستان و اکثرا زادگان تاجیکستان هستند و یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی. طالبان بعد از گرفتن حکومت در افغانستان نظارت بخشی از سرحد را به اختیار این گروه داده بودند.
کیومرث، در این ملاقات ها که شما مطلب را خواندید دایر به کدام موضوع صحبت شده است؟ یعنی دست کشیدن از تهدید با تاجیکستان یا چیزی دیگر؟
اول گوییم که ملاقات اولی طالبان با اعضای انصار الله به نوشته پژوهشگاه شویتسری در ماه دکبر سال 2023 و ملاقات دومی آنها در ماه ژانویه سال 2024 صورت گرفته است. در این نشست ها به گفته منبع های پژوهشگاه شویتسری اعضای انصار الله پیشنهاد آشتی را با حکومت تاجیکستان کاملا رد کردند. و دیرتر در بعد از ملاقات های دوم سوم پس از تلاش های چند ساعت طالبان، اعضای انصار الله در نهایت مجبور شدند که موقع خود را تا اندازه نرم کنند. آنها اعلام داشتند که با حکومت تاجیکستان مذاکره خواهند کرد، اما تنها پس از اجرای چند شرط. با گزارش پژوهشگاه شویتسری، اعلان حکومت اسلامی، خروج سربازان روسیه از خاک تاجیکستان، رهایی اعضای زندانی انصار الله و هم تشکیل مدرسه های دینی از جمله شرط های انصار الله بود است. در پی مذاکرات به گفته منبع همین پژوهشگاه بسیار هم سخت، انصار الله در نهایت راضی شده است که به مذاکرات با تاجیکستان تنها یک شرط پیشنهاد کند و آن هم خروج نظامیان روسیه از خاک تاجیکستان است. در همین حال یک دیپلمات از منطقه در صحبت با پژوهشگاه تلاش های طالبان را برای مساعدت به مذاکرات با حکومت تاجیکستان تصدیق کرده و گفته است که واقعا انصار الله خروج تمام سربازان روسیه را خواسته است، ولی خود او گفته است که اجرای این طلب غیر امکان است. حکومت تاجیکستان همونطور که میدانید عبدالمومن از منتقدان طالبان است. این گروه هنوز در لیست سازمان های ممنوع و افرادگرا در تاجیکستان قرار دارد. بنای سفارت افغانستان در دوشنبه نیز در اختیار نماینده های حکومت پیشینی افغانستان است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. چند پیش بازار سرحدی هم باز شد. نمایندگان کنسولگری افغانستان در خاروق اعلام کردند که زیر اطاعت طالبان هستند، اگرچه چند روز پیشتر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همین نکته را رد کرد.
تشکر. با تفصیل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی بخونید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در مراسم در دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان با حضور سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه از سال دوم حمله بدلیل روسیه به اوکراین یادآوری شد. شرکت داران ضمن انتقاد از حمله روسیه و پشتیبانی جامعه جهانی از مبارزه اوکراین در این جنگ علیه مسکو را تاکید داشتند. گفته شد که جهان ضد مردم روسیه نیست، ولی مبارزه با مقامات خودکامه پرزیدنت پوتین را ادامه می دهد. من اسکندری فیروز در این مراسم شرکت داشته جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مراسم معرفی اظهارات مشترک عید سالگرد دوم آغاز حمله روسیه به اوکراین در صحن حولی اداره نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بعد از ظهر روز 23 فوریه با پخش صدای هشدار از بمباران شروع شد. والری یودکیموف، سفیر اوکراین در تاجیکستان، نخست از تلاش های کشورش در مقابل حمله نظامی روسیه سخنرانی کرد و اظهار داشت که مقامات کیف توانستند کشور را از نابودی امین نگه دارد.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگری کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
این مراسم به گونه یک سال پیش به ابتکار سفارت اوکراین و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان برگزار شد. رایموند اسکارابلس، سفیر اتحاد اروپا، در سخنرانی خود تاکید داشت که حمله روسیه به اوکراین برای تمام جهان خطرهای را ایجاد کرده است و پیشگیری از آن وظیفه هر یک کشور می باشد.
Another point of course is that we need to provide all possible support.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. به این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
And we are supporting.
سفیران بیشتری از کشورهای خارجی مقیم دوشنبه به مثل فرانسه و آلمان، ژاپن و بریتانیای کبیر در این مراسم در سخنرانی‌های خود از عملکرد روسیه انتقاد و پشتیبانی خود را با مردم اوکراین اظهار می‌داشتند. مانوئل میکلر، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، مخصوص تاکید کرد که پشتیبانی واشنگتن از اوکراین به معنی مخالفت با مردم روسیه نیست.
Хочу подчеркнуть, что наша борьба не с русским народом, а с той диктатурой, которой он...
Ми хочу таакид кунам, ки муборизаи мо зидди мардуми Русия нест, балки зидди мақомати худкомаи ин кишвар аст. Мо аз он ки русияги хо, аз журналистон у модарон гирифта, то муаллимони мактабу пизишкон, ки зидди джанг ва бо талаби сул ба кучаҳо баромада худ ро зери хатар мегузоранд,
заканчивая школьными учителями и врачами, подвергая себя самому большему риску.
در آستانه سالگرد دومی حمله روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا بسته 13 تحریم ها نسبت 106 مقام و 88 مؤسسه مقصر در حمله های نظامی روسیه تحریم های نوی را راه اندازی کرد. از سال 2022 تا به حال اتحاد اروپا در مجموع نسبت 2000 منصبدار روسیه تحریم ها جاری کرده است. ژوزف بوریل در اظهارات دیروزش گفته است که اتحاد اروپا همچنان از اوکراین در این جنگ پشتیبانی کرده، با تحریم های نوی خود قصد دارد ظرفیت های نظامی روسیه را کاهش دهد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.
آموزش مسئله و چندین نوار و دلیل نشان می‌دهند که در برخی ساختمان‌های دوشنبه کارگران در شرایط خطرناک کار می‌کنند. از جمله در یک نوار دیده می‌شود که کارگران را به واسطه کرن باربردار و در شرایط خطرناک بالا و پایین می‌برند. رئیس کمیته ساختمان و معماری هم نقص قاعده‌های بی‌خطری در بعضی ساختمان‌ها را تصدیق کرد، اما از هیچ شرکت نام نبرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نوار اولی که به دست رادیوی آزادی رسید 13 ژانویه سال 2024 در یکی از ساختمان‌های روبروی فروشگاه صدبرگی دوشنبه ثبت شده است. در نوار 33 ثانیه‌ای به آسانی دیدن ممکن است که ساختمانچان را به واسطه کران باربردار از آشیانه دهم به پایان می‌فرارند. نوار دوم یک روز بعد 14 ژانویه سال 2024 در یکی از ساختمان‌های خیابانی نعمت قرهبایی دوشنبه برداشته شده است. در این نوار دیده می‌شود که کارگران را به واسطه کران به بالای بنای 16 آشیانه می‌برارند. کارگران در داخل ظرف نشستند که برای بالا برداشتن قم و شغل یا دیگر مسائل ساختمانی پیش بینی شده است. اگر تسمه این ظرف کنده شود، این کارگران از بلندی 50 متر به زمین می‌افتند و به گمان است که زنده مانند. خبرنگار رادیوی آزادی این نوارها را به علی جان یعقوبوف، دکان فکلتت ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان نشان داد. این کارشناس می‌گوید در اینجا قاعده‌های بی‌خطری ویران شدند.
هنگام استفاده یعنی که کرانی باربردار در ساختمان قایده های مخصوص خود را دارد، حتما آنها باید با رسمان های مخصوص بسته کرده شوند و هنگامی بلو بردن بار یکان شخصانی در اونجا کار میکردگی حتما از اون باید استفاده نبرند، یعنی که با واسطه کرانی باربردار برده رسوندن کارمندان یعنی که ساختمانچیان یعنی که کارگران این ممکن اجازه داده نمی شود، یعنی که در این حالت تکنیکای بی خطری اجرا نمی گردد.
رادیوی آزادی پیشتر نیز نوارهای مانند به این رو از منطقه های تاجیکستان دریافت کرده بود. از جمله در نواری که ماه نوامبر سال 2023 به دست رادیوی آزادی رسید، بدون هیچ قاعده و با کرن باربردار سوار شدن و به بالا برآمدن کارگران دیده می شد. مؤلف نوار گفته بود اینها ساختمانچان مرکز تجارتی کلوب می باشند. این مرکز را شرکتی کامل 2010 می سازد که به پسر بکسبو رئیس خدمات علاقه تعلق دارد. روز 25 نوامبر یک بناکار 21 ساله از آشانه 18 این بنا به زمین افتاد افتاده جان باخت. دادستانی از آغاز تحقیق حادثه خبر داد، اما دیگر معلوم نشد که گناهکاران جزا گرفتند یا نه. مسئله بی خطری در ساختمان ها اول ماه فوریه امسال در نشست خبری کمیته ساختمان هم صدا داد. نظام مرزازاده رهبر این نهاد نقص قاعده های بی خطری در بنیاد خانه ها را تصدیق کرد و آن را به بی وجدانی بعضی شرکت های ساختمانی ربط داد، اما مرزازاده از هیچ شرکت نام نبرد.
ساختمانچی هستند که همین چیزا مد نظر میکنن، از روی وجدان کار نمیکنن، سید کار رو میگیرن، برامون رو تامین نمیکنن، فهم میکشود، فتا میگذرن، یک فکر نمیکنن که همجا در شهروندان این ما کار فعالیت میکنن. بله.
سالهای اخیر بازار ساختمان و خانه فروشی در تاجیکستان به خصوص در دوشنبه گرم است. به اطلاع رسمی سال 2023 در کشور زیاد از 1.7 میلیون متر مربع منزل ساخته شده است. این آمار نظر به یک سال پیش 2% زیاد بوده است. اما یک مشاهده عادی سری راهی کافیست ببینی که در برخی از ساختمان های دوشنبه قاعده های بی خطری رعایت نمی شوند. متخصصان رعایت این قاعده های بی خطری را در ساختمان ها حتمی می دانند. علی جان یعقوب دکان فکولتت ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی در این باره گفت:
هنگام ساختمان بناهای استقامتی در شهر تخمینا کتنی چه خیلی که ما می بینیم، همه بناهایی که ساخته می شوند گرد اطراف با دیوارهای احاطوی ساخته بنیاد کرده می شوند تا اینکه با گرد اطراف یکمون خیل مونیا دچار نشود. وطن اگر که بناها در جای های جمعیتی ساخته شود، سیمتورهای مخصوص گذاشته می شود که هنگام کارهای ساختمانی مبادا یکمون یکون آلات های استفاده شونده، یکون تکنیک های کاری، یکون مواد ها یا که اشیاء مصالح های ساختمان بر کنار راه نافتد.
در تاجیکستان بار اول نیست که بناکاران هنگامی کار از بی احتیاطی و یا از سبب های گوناگون افتاده جان می دهند و یا مجروح می شوند. نه همه حادثه ها تحقیق و نه همیشه مسئولان مجازات می شوند. از جمله سال 2021 یک جوان در دوشنبه از نزد ساختمان شرکت یاقوت 2000 می گذشت که آهن پاره از بالا افتاده او را مجروح کرد. سیاوش اکبرو به دادگاه شکایت برد و دادگاه شرکت را موظف کرد که به این ساکن دوشنبه جبران پردازد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بی‌برقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبتی ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سروری ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست، حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند، زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمره گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش مراد آدنایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوان مردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نامنویس کند، ولی بی‌نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزب او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پریزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندی سال ما یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بخی گرفته نمیتونیم برای. گرچند که شماره جانبگیرای ما از 10,000 هم زیاد، 10,000 عرضه است. تا امروز حزب را به قید نگرفتن، با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه به قید گرفتن نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخلداران که مراجعه کردیم، کارمون بیفایده.
آیا نیتی به قیدگیری دارد دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روستیگه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما اشکارا گفته بود که تو اگر رابرت دولت اجازه داتا من حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعه نکردیم، هم نسیون هم نرفتیم روستیگه، حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خیر نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال، روز به روز زیاد شده ایستاده است. و فکر من که میترسن از حزبی ما که همین خیلی حزبی وقوعت در جنهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یکی که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد، لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوی های جنهور فعالیت میکنند، هستند.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشو، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد می شود این پرونده فعال کرده می شود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه، یگان کس ما را تهدید کرده نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشن این خل گپ ها هم نبود. کار جنایتی از بالای من آغاز کردگی نبود. گپ ها همش گپای دروغ است. فقط از بالای جانشین من فضیف رستم کشاده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بیگناه شده است بودم. اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاش را میتیه.
چون شما صحبت را در مورد رستم فیضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عفو کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عفو شدگی، جنایت هایی که به حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فیضیف رستم به این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد.
شما همراه اون میگم بر ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فیضیف رستم و آخری داشتم خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخوند خنده آور است. به یکان جا مکتوب فرستادگی نیست، به یکان جا نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن به یکان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی و باید بسنجن ببینن درست نبرای او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنن. در اصل همین چیز نبود، همون مکتوب ها یکان جا فرستادگی نبود. مکتوبی که همون آدم تیار کرده بود است یکان جا روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یک نسخه ای را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبه نویسه فیضی رستم نبود. مکتوبه نویستگی فیضی رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوبه او نیست.
به هیچ گناه آدم شدگیه.
بعضی از رهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرفه 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های رهبرای مخالفین پیشین را در بایگانه های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن؟ من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مصالحه ملی نارودنی فرونت خسته بود ایروی قانونی جوری همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بود لیکن که نارودنی فرونت غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و اینش جنایت کار از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنایتی این مسئله در ما یکونیم چیز گفته نمیتونم حکومت ایک مسئله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن اونم حکومت قانونی بود با فرمانی سابق پریزیدنت جمهوری رحمان عبیش تصدیق کرده شده بود من اینجا اشتراک داشتم دیده بودم من کارمند وزارت کارهای داخلی بودم
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم مردم ما دانش سیاسی ندارن. مردم ما اصلا از سیاست دورن. در همه قانون درباره حزب سیاسی گفته شده است که بی یگان اجازه از طرف حکومت بیز یگان فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب دهی نکی در کدام اکثرت نوایایی که نماینده های ما نبودن زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندن در این باره ما با پروکراتور جمهوری با رئیس جمهور با همه جا مراجعه کردیم گویا که یگان گام نگذاشته است یگان چه نشده است
خودتان چی نیت دارید آیا نیت که بازگشت دارید مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید
همین مردمون که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمیگردیم
شما راه مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان را چگونه میبینید چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید
کرپسیا این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست اینا ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا نو کم کردن ممکن اینا نو رئیس جمهوری ما به خلاصه اومد که اگینست وقت مبارزه بر ضد کرپشن تشکیل کرد لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد یکون باره که پریزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته در باره کرپشن تشکیل میکنم و بر ضد کرپشن مبارزه میکنم لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد سببش خودش میدونه و خدای تعالی لیکن برای چی روز به روز کرپشن در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگیم زردپشک هم کمه بدترین از زردپشک های کور که حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه بر ضد جنایت اقتصادی بود این اپرالین را برهم دادن برای دزدان روح شده شد تو این کرپشن را تشکیل کردن در نزد پروکراتور ریاستولیک اپرالین مخصوص برای کرپشن شده که خود شما فکر کنید پروکراتور روسیه همه قانونا را نظارت می بره همه ارگانا را نظارت می بره همه حقوق داره حاجت در نزد پروکراتور کشیدن همین کرپشن نبود موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمنداری پروکراتور ندارد قانون درباره جستجوی فوری است که همین پروکراتور این حقوق ندارد در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار را میکردن مبارزه میبردن حاضر تشکیل کردن اگنس و پاوربس کروچه ما باوری دارم که 3% متخصص در جمهوری نمی آوان و فکر من باز یک پروکراتور دیگه شده فکر من ممکن مصاف کنم یک پروکراتور بود با یک پروکراتور دیگه شده در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه در دولت های ترقی کرده یک دموکراتی در وزارت هایی که رهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه دوره شوروی هم همین خیلی بود در اون نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قام چی باشه اولاد چی باشه یه دولت ما هم پیش نمیره و ترقی نمیکنه برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورای خارجی با ما نمیاد این اساسش کرپشن است اساسش کرپشن که همون سهمیه که ای خارجی میاد آدمای ما از اونها یک چی نمیشه امید دارن یعنی 10% میگه با ما، یعنی 5% با ما. برای همینم یعنی یک مثال دیوم، زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه، مالکیت دولتی بشه و شخصی بشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخواه همون خیلی استفاده میبرد. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم، اینو درست هست. اوز اکدیم تمام داره که ما استقلالت، استقلالت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین هم من میخرم، اینی من میشه بالای همون آزاد قدم میزنم، این از استقلالیت. دلی ما پراز فرد من مرده رفتم، پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. اما استقلال ده من این خیلی میفهمم، دیگه من خیلی میفهمم، فهمیدن گیرم من همین خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم رو پیش رفته نمیتونه.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستند؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته باز.
همین طور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با عیبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب رقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافتوکاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان به شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به خیر نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟
بله. وای گپی اونم این مسئله ما تصدیق میکنیم که برای که 4 مرتبه به واسطه مکتوب، با واسطه روزنامه نگارو، با واسطه گزیت رو مراجعه کردیم، از روبری دولت یکان خبرم گویا که خودش با کریو گنگی داخته شده است. کپی خلیفه بابا را برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اخلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگیم، وزیر تعیین کردگیم هیچ با اگر در رمخ قانون باشه به ثبت میگیریم.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه هیچ بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا وام بخریم، دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ختم کرده گیه، سالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده، فرزندش را نگاه بین کرده شده است. 3 تا بچه خشرو داره، همون را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزندی کلونیتون مثل بسیار جوانه تاجیکستان بیکار است، نه؟
بله، عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جنوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روزگرم بیستن. از خواهرام، از برادرام، دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمان هنند.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنی؟
در جنوری دوزی را کم کردن در کار، خانونهای بین المللی درست کردن در کار، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کار. یک زمان کمونیست آمده زمین رو را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت خوزیره هیچ بی خلق دموکراتیک با روبری امالی را زمین های خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیران نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروزا بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم. مرحمت با معاشه که 30-40 دلار کارمند حکومت گوسوید پرزیدنت میشینه روسا مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میشود مگر این دزدی نیست.
خوب از سیاست مدارا امروزه با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکراتو.
از من
رحمت الله زاید.
از منصبدارای دولتی چی؟
کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای $40 در حکومت شده کار نمیکردن. با $40-$50 روز مگر میگذرن، اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارن، در این دولت کار نمیکرد.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشه؟
روزگاه اصلا وقت خالی هم کنه دارم، اگر یکم دقیقه هم وقتی خالی بیام با دوستا هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم، بعضی وقت بایم میتیم، همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوع ورزشی عصب است، از ورزش بدن کدام نوع های ورزش دوست میدارید؟
خوبم که رئیس فدراسیون بوکس جنوری میباشم، با بوکسی رو سرکار دارو با همونو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشگر رو یا که نه؟
دوره جوانی میدم میکردم، گوشتی نمیگرفتم. من دو نمودی سپورت ها نمودی بینم که اول بوکس رو دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانی هم ستودنتی هم بغیر آده.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکردید، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید، اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نوش یافته میخورد. سیاست حضوری پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به قشاقی آورده رسود است، قسمش در گدایی، در جستجوی یه لقمانان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشیده گشتند. اینو خوشانا با کاری گنگی دختش نشستن.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش ختم بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر اونا دوست می داشتیم. هر دوم اونا شخص سخت بود.
از آواز خانو که دوست می داره ای هنرمنده تاجیک؟
ای هنرمنده تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته می تونید یا که نه؟ یکو نوی تاون پخته می تونید؟
قریب هم ای تاون را پخته می تونید.
کدام شو بهتر می پذید؟
اوش خوب کده می تونم، شوربا کده می تونم، لگمان پخته می تونم، ششتیکوی خوب کرده می تونم.
و اینا کدام وقت بیشتر می پذید؟
گوه گوه یکان دوستی نزدیک بکر مونیم را گوه وقت می پذید. گوه یکان دوستو، مهمانم در خدا می سر وقت می پذید.
از خصلت های مردمی توجه به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن، یک مهمان که آمد آخران لقمه ناشه پیش مهمان در میگذارن.
کدام شده نمی پسنده؟
مردم ما را سیاست پیشگیرفته رهبریت حضوری جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همیده باید چید است که آخران سیاستی که دولت ما پیش گرفته است، مردم ما را خریب که 70% رخواست رخواست کردن و شیخون کردن و این خصلت بده که من نظام بیرم این کارا دیم که مردم ما را چند رویه کردن، مردم ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمیفورم مهمان باشم، مردم ما در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمان ها خونتون بیان چی؟
مهمانداری میکنم، کفن ما برآورده میدم.
تشکر زیاد به شما رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت، مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکت او کردیم در برنامه های رادیوی آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناس قوی و زاده کولاب بود، منطقه ای که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود. و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آدابی سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
هرگز از یاد من اثر خیرام نرو هرگز میر تو از لاله دل و جان نرو هرگز میر تو از لاله دل و جان نرو آن چون جان جان گیر آن چنانی تو هم دار دل جان جان گیر بگیران سار او بگیران سار بیرواد میری تو از جان نرود هرگزم زمیر تو از لاه دل و جان نرم
سرخط خبرها متخصصان خارجی وضع معارف در تاجیکستان را می سنجند مدودف گفت بعضی مهاجران اخراج شده به روسیه بر نگردند پرسش بانوان هم به خدمت حربی روند سلام بیننده های عزیز با امید تنسیتیو شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم امروز جمعه 23 فوریه دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیتی روسیه خواسته است مهاجرانی که جنایت صادر کرده و به وطنشان اخراج شدند دیگر به روسیه بر نگردند و تاکید کرده است که قانون‌های ماموری و جنایی روسیه باید به طور کامل عملی شوند خبر می‌دهد خبرگزاری تاس عین زمان در صحبت با رسانه‌های روسی او اعتراف کرده است که روسیگی‌ها به مهاجران زندگی کردن نمی‌توانند به گفته مدودف شهروندانی که قانون‌ها را به چون و چرا رعایت می‌کنند می‌توانند به روسیه آمده کار کنند در رابطه با این مدودف پیشنهاد کرده است که مخزن عمومی اطلاعات شخصی تأسیس داده شود. مقامات روسیه ماه نویبر سال گذشته گفتند که در 5 ماه نزدیک به 100 هزار قانون شکنی مهاجران را آشکار کرده 15 هزار نفر را از این کشور اخراج کردند. معلوم نیست چی تعدادشان از کدام کشور هستند ولی چند ماه می شود که مهاجران توجیک در روسیه زیر فشار بی‌سابقه قرار دارند. حامیان حقوق برخورد پلیس را با مهاجران خلاف قانون‌های بشردوستانه می‌دانند و روسیه را برای عمل‌های نجات پرستانه تنقید می‌کنند. امروز در تاجیکستان از تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح کشور تجلیل می‌کنند. تجلیل از روز ارتش ملی در حال صورت می‌گیرد که جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان یک موضوع پربحث و دوغ باقی می‌ماند. در ارتش تاجیکستان که از تاسیس یابیش 31 سال می‌گذرد، اکثران مردان خدمت می‌کنند. در بعضی از کشورها زنان هم در صف نیروهای مسلح خدمت می‌کنند. در عرفه تجلیل از ارتش ملی در تاجیکستان ما این نوبت از راهگذران پرسیدیم که نظرشان به خدمت زنان در ارتش چگونه است.
کار بوری خونه را کنند یا چیزی همین زنانه یاد گیرند. بسیارا باشد چیزی های مثال نمی خدمت در اوجه دختر قوات نمی رسد بسیارا در همون خدمت مثلا در اوجه می دوی مش میکنی دختران نمی شود در خدمت
می رفتم مخصوصا من فقط ارزو داشتم برای چی نه ما از چی کمیم اگر که خودشان خواهش داشته باشن اویلاوشان زید نباشن پدر و مادرشان برای چی نه من پدرم خودشون ارزو داشتن که یک دخترم اقلا خدمت کند یک دخترم فرم پوشیده گردد ارزو داشتن برای که چهار دختر یک پسر داشتن همه وقت ارزو داشتن که یک تا از دخترم هم خیلی خدمت کنن و هم خیلی با آبرو باشن و خدمت وطن کنن
در منتالیتی ما زنا فقط بسیارش خونشینن در کون است یکا جان
خدمت قرض وطن است
اگر همه دخترم رو میرفتیم اما کسا خدمت میکردن
هنگ ما هم پسرو میریم خدمت میکنیم میرم خدمت کنن درد ما را بفهمن برانشون مقصد بفهمن چی
азобайда онҷо чи ҳоло?
Шахсан ман не. Барои ин хислати намедонам, махсус лозим аст ба фикрам. Шуҷо мардонаворӣ, ҳама ин хислатҳо лозим астанд.
Не, ба фикрам ҳамин желаиши касе ки бошад метавонад рафтан. Ман намерафтам. Физически, барои чӣ ки физически наметавонам. Хай зан мард нест ку. Наметавонам автомати 7-10 килоя гирам чиканам.
Бале, ман мехостам. Аслан дар кушунҳои сарҳадӣ бисёр мехостам хизмат кардам.
Агар ба фикри ма боша, ба фикри ман, ба фикри Ҳазрати Фирдавсӣ гуфтаги аст ки ба занҳо бас аст ҳамин як ҳунар шинанду зоянд шеҳрони нар.
Бинандагони азиз, шумо ҳам зери ин барнома назари худро барои мо нависед. Барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони Милали Муттаҳид эълом кард ки тақсими маҳсулоти ғизоиро дар навори Ғазза баз кардааст. Роҳбари ин барнома Синди Маккейн гуфт, ин тасмим дар пайи ғоратгариҳо ва ҳамлаи сокинони маҳаллӣ ба кормандони созмон гирифта шуд. Ба гуфтаи Маккейн, созмон дар ин ҳолатҳо наметавонад амнияти кормандони худ ва онҳоеро ки барои гирифтани ғизои бепул меояд таъмин кунад ва бинобар ин тасмим гирифтанд ки тақсими маҳсулотро дар Ғазза боздоранд. Дар созмон гуфтанд, роҳҳои ҳалли ин мушкил ва саргирии тақсими ғизоро дар навори Ғазза ҷустуҷӯ доранд. Дар пай интиқодҳо аз сатҳи сифати таълим дар муассисаҳои омӯзишии Тоҷикистон, мақомот тасмим гирифтааст ки барои баррасии вазъ дар ин соҳа коршиносони созмони байналмилалӣ ҳамкории иқтисодӣ ва рушдро ба Тоҷикистон даъват кунад. Ин созмон ба таҳқиқи вазъи маориф дар кишварҳои бештари ҷаҳон машғул будааст. Ҳамкорамон Искандари Фирӯз ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва мо аз ӯ пурсидем ки ҳадафи ин арзёбӣ чист.
مقامات تاجیکستان میگویند که ضرورت ارزیابی مقایسوی بین المللی ساحه معارف با اون خاطر ضرور است که باید مقامات کمبودی ها و پیشرفت های ساحه را معین سازند و تاکید شد که در گذشته چند کشوری همسایه به مثل قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان از چنین ارزیابی گذشتند و در نتیجه ساحه معارف این کشورها رشد کرده است و باید بگویم که در چند سال اخیر ساحه معارف تاجیکستان پیوسته مورد انتقاد هم مقامات و هم کارشناسان قرار می گیرد و معین است که در این ساحه اصلاحات جدی باید صورت بگیرد.
وزیر معارف تاجیکستان از چند سال قبل مورد انتقادهای مقامات و کارشناسان قرار گرفته است. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان پریزیدنت امامعلی رحمان با اظهار ناراضگی از وضع معارف در کشور گفت صفت تحصیل در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی در سطح پایین قرار دارد. کارشناسان در این باره چی میگویند؟
با چند کارشناسی که صحبت کردم آنها تاکید میکنند که کمبودی اساسی ساحه معارف تاجیکستان این پیش از همه معاش پست استادان معلمان است و دوم فسادکاری گسترده در این ساحه میباشد و حتی گفته میشود که این ساحه از زمان شوروی سابق تا حال هیچ اصلاحات را ندیده است و حالا زمان فرار است است که باید یک اصلاحات جدی صورت بگیرد.
در مرکز ملی تستی تاجیکستان گفتند که تا حال ارزیابی مقایسوی وضع معارف تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر وجود نداشت. با این دلیل مقامات از کمبودی ها و دستاوردهای این ساحه اطلاعی صحیح در دست نداشتند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
феврали соли 1925 дар Душанбе аввалин комиссариати мардумии тандурустӣ таъсис шуд, ки баъдан вазорати тандурустӣ ном гирифт. Аввалин вазир Алексей Дьяков табиб ва донишманди рус буд, ки бо гурӯҳи нахустини мутахассисони тибби рус муборизаро бо бемориҳои сироятӣ мисли доманаву вараҷа ва беҳбуди вазъи санитариву гигиенӣ шурӯъ кард. Дар солҳои аввали таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистӣ дар тоҷикистон нахустин беморхонаҳо таъсис шуданд. Исми Алексей Дьяков баъдан ба беморхонаи марказии шаҳри Душанбе дода шуд, ки мардум онро бо номи қарияи боло мешиносанд. 23 فوریه سال 1993 روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان است. آن روز در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرونت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد. قواهای مسلح تاجیکستان را با سبب شرکتشان در جنگ 5 ساله داخلی کشور به مقابل نیروهای مخالفان ارتش کسبی و جنگ دیده می‌نامند. ولی از نظر منتقدان صلح استقلالیت با نگاه به صفت خدمت و مناسبت جامعه غیر رسمی اسمش ارتش کارگر و دهقان شد و مشکلاتی مثل مهتر سالاری یا دیدفشینه و از این رو جلب مجبوری به خدمت به ماده اول برآمد. 23 فوریه سال 1963 زادروز آوازخوان ترانه های مردمی و شش مقام لاله عزیزوه است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان و شاگرد برنا اسحاقوه با صدای فارم و دلنشینش به دل هواداران راه یافت. در برابر اجرای ترانه های کلاسیکی در هیئت دسته دریا با ترانه های افسانه عشق تاجیکستان، نیلوفر و دیگرها معروفیت به دست آورده است.
قربی اسعار صبح امروز به تغییر است. بانک ملی 1000 روبل روسی را با 118 سومانی، 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1180 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، اما شما روزهای استراحت هم می توانید در سامانه و شبکه اجتماعی رادیو زادی خبر و گزارش های تازه را پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهبان شما.
خازم تو خدمت بول خل ارزان سر د 3 سمون ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعش باو درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم نویسنده و صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده معروف عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق‌زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه به رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است در ماه آوگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستانی کل محرر کتاب می‌نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد و کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات روسیه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را به فهرست سازمان‌های نامطلوب شامل کردند. یعنی هر کس که با این سازمان کار میکند ممکن است در روسیه به جوابگری کشیده شود. استیون کاپوس، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت قرار روسیه مانع کار این رسانه معتبر نخواهد شد. این فقط یک نمونه دیگر از آن است که چگونه دولت روسیه گزارش واقعی را به عنوان یک تهدید اساسی میبیند و این واقعا نگران کننده است، گفت او روز 20 فوریه. در روزهای آخر ما شاهد میلیون ها نفر و تعداد بی سابقه مخاطبان روزبان شدیم که به سازمان خبری ما، به تمام پایگاه های رادیو آزادی، به وبسایت های ما می آیند تا درباره مرگ الکسی نوالنی خبر بگیرند. آنها برای جستجوی حقیقت به نزد ما می آیند و ما از این ماموریت بسیار مهم خود دست نخواهیم کشید، گفت او. ارمنستان شرکتش در تمرین های نظامی و دیگر چاره‌بینی های سازمان پیمان امنیت دست جمعی سازمان زیر نظر روسیه را موقتا باز داشت. نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان، در صحبت با خبرگزاری فرانس 24 گفته است که مسکو چند ماه پیش روی راست از مردم این کشور دعوت کرده بود که حکومت را سرنگون کنند. او افزود مسکو ترغیبات ضد او را قطع نکرده است. آخر سال گذشته رسانه های روسیه خبر دادند که دیمیتری ستراکوف افسر روس از ارمنستان به روسیه استرداد شده است. این افسر روس به جنگ اوکراین نرفته به ارمنستان پناه برده بود. پاشینیان این حالت را آدم ربایی نامید و گفت مقامات روسیه غیر قانونی او را از خاک ارمنستان ربودند. ما عملهای غیر قانونی در خاک کشورمان را تحمل کرده نمی توانیم گفت او. پاشینیان هشدار داد که اگر طلبهای یریوان بی پاسخ ماند عاقبت های خوب نخواهد داشت. پیشتر پاشینیان روسیه را برای بی عملی در مناقشه قره‌باغ کوهی عیب‌دار کرد. او گفته بود که سازمان پیمان امنیت دست جمعی از ارمنستان همچون کشوری عضو حمایت نکرد. مرکز مطبوعات این سازمان گفته است که هنوز از ارمنستان برای قطع عضویت درخواست نگرفتند، بلکه گپ درباره شرکت نکردن این کشور در چاره‌بینی های این سازمان می رود. ماه نوامبر سال گذشته پاشینیان از شرکت در نشست این سازمان در مینسک خودداری کرده بود. سفارت تاجیکستان در روسیه با پخش یک خبر به شهروندانی که به روسیه میروند هشدار میداد که با انتشار یک قرار روسیه وارد کردن هزار اسپند به قلمرو روسیه ممنوع اعلان شده است و در صورت وارد کردن آن مجازات پیش بینی شده است. یعنی مطابق ماده 231 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه، حالت های وارداتی، نگهداری و کشت هزار اسپند در حدود فدراسیون روسیه، اینچنین دریافت گردیدن آن تا 10 خوشه برای شخصان واقعی 15 شبانه روز است و حبس ماموری یا 5000 روبل جریمه و از 100 بوته زیاد که حجم مخصوصا کلان دانسته می شود جوابگری جنایتی تا 8 سال محروم از آزادی معین کرده شده است. سفارت تاجیکستان شهروندان این کشور خواهش نموده است که از واردات این نوع رسانه ها به حدود روسیه خودداری نمایند. در پی حمله ببر برفی در ناحیه راشت قلعه ولایت بدخشان تاجیکستان 18 سر چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که حادثه در دهه تبرسیم صبح روز 22 فوریه رخ داده است. این کمیته با ساکنان مشوره داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببر برفی یا پلنگ شیرمال آنها را بی‌نظارت نگذارند یا عاقل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی به چاروایان خانگی حمله میکند که تعداد بوزهای کوهی هم کم شدند یا شکارشون برای ببر برفی بنابر بریدن برفی زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانور زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوههای ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکنند. تعداد آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 23 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافع را تصدیق کرد، اما یک کارمندیان گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافع را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی این رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. چاکرجان حکیم، حقوق‌شناس تاجیک، این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، این رستم عبدالقادر و برادرای دیگر با 4.5 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. اونا به جامعه خطرناک نه، کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی، آید به دولت داره، مکمل کردن روندهای مناسبت های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نه کمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه اوگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیاتشناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایینی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالقزاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارجه بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده، بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. بیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار نویسنده عبدالخلیل خالقزاده را به مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالقزاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
با چرخ آوردی آی کم بدم مرا با بلخ آوردی دم آبی شیرین خور دمه آی سرگشتا مرا با آبی تلخ آور دیه
یک پژوهشگاه شویتسری به نقل از چند منبع میگوید بین حکومت تاجیکستان و طالبان گفت و شنید مخفی ادامه دارد. پژوهشگاه شویتسری امور جهانی روزی 21 فوریه نوشت طالبان با درخواست مقامات تاجیکستان میانه روی گفت و شنید آنها با جماعت انصار الله شدند. انصار الله که اساسا از حساب جنگجویان تاجیک ترکیب یافته است در خاک افغانستان فعال است. همکاری ما کیومرث یتا این موضوع رو تحقیق کرد و در استودیو با ماست. کیومرث، این ملاقات کی و در کجا صورت گرفته است؟
سلام عبدالمومن، طبق این گزارش که ما دیدیم مذاکرات اول بین نمایندگان تاجیکستان و حاکمان نوی افغانستان روز 8 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است. به نقل منبع های پژوهشگاه شویتسری امور جهانی آن روز یک هیئت طالبان تحت سروری رحمت الله نجیب معاون دوم پلیس مخفی طالبان وارد تاجیکستان شده بود در یک مکان نامعلوم صحبت کردند. هیئت تاجیکستان در این گفتگو از مقامات طالبان درخواست کرده است که اعضای گروه انصار الله را به آنها بدهند، اما در پایان دو جانب به سازش رسیدند که طالبان گفت و شنید مقامات تاجیکستان را با سران جماعت انصار الله سازمان دهند. حتی رویخط اعضای انصار الله و مکان دقیق زیست آنها را در افغانستان دادند. طالبان آن را غیر قابل اجرا دانست، نقل کرده است یک عضو آگاهی طالبان به پژوهشگاه شویتسری. یک منبع رادیو آزادی در نهادهای تاجیکستان در امور مبارزه با تروریسم هنوز 8 ژانویه امسال احتمال جریان یافتن چنین گفت و شنید را میان مقامات تاجیکستان و طالبان در صحبت با ما تصدیق کرده بود. او گفته بود که هرچند انصار الله را یک نیروی کلان و تهدید بزرگ به امنیت کشور نمیدانند، برای برطرف کردن آن با طالبان گفتگو دارند و این هم صحبت ما گفته بود که این کار به خاطر امنیت کشور صورت میگیرد. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی است که از 200 تا 300 نفر جنگجو دارد، به گفته مقامات تاجیکستان و اکثرا زادگان تاجیکستان هستند و یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی. طالبان بعد از گرفتن حکومت در افغانستان نظارت بخشی از سرحد را به اختیار این گروه داده بودند.
کیومرز، در این ملاقات ها که شما مطلب را خوانده، دایر به کدام موضوع صحبت شده است؟ یعنی دست کشیدن از تهدید به تاجیکستان یا چیزی دیگر؟
اول گویم که ملاقات اولی طالبان با اعضای انصار الله به نوشته پژوهشگاه شویتسری در ماه دکبر سال 2023 و ملاقات دومی آنها در ماه ژانویه سال 2024 صورت گرفته است. در این نشست ها به گفته منبعهای پژوهشگاه شویتسری، اعضای انصار الله پیشنهاد آشتی را با حکومت تاجیکستان کاملا رد کردند و دیرتر در بعد از ملاقات های دوم سوم پس از تلاش های چند ساعت طالبان، اعضای انصار الله در نهایت مجبور شدند که موقع خود را تا اندازه نرم کنند. آنها اعلام داشتند که با حکومت تاجیکستان مذاکره خواهند کرد، اما تنها پس از اجرای چند شرط. به گزارش پژوهشگاه شویتسری، اعلان حکومت اسلامی، خروج سربازان روسیه از خاک تاجیکستان، رهایی اعضای زندانی انصار الله و هم تشکیل مدرسه های دینی از جمله شرط های انصار الله بود است. در پی مذاکرات به گفته منبع همین پژوهشگاه بسیار هم سخت، انصار الله در نهایت راضی شده است که به مذاکرات با تاجیکستان تنها یک شرط پیشنهاد کند و آن هم خروج نظامیان روسیه از خاک تاجیکستان است. در همین حال یک دیپلمات از منطقه در صحبت با پژوهشگاه تلاش های طالبان را برای مساعدت به مذاکرات با حکومت تاجیکستان تصدیق کرده و گفته است که واقعا انصار الله خروج تمام سربازان روسیه را خواسته است، ولی خود او گفته است که اجرای این طلب غیر امکان است. حکومت تاجیکستان همونطور که میدانید عبدالمومن از منتقدان طالبان است. این گروه هنوز در لیست سازمان های ممنوع و افرادگرا در تاجیکستان قرار دارد. بنای سفارت افغانستان در دوشنبه نیز در اختیار نماینده های حکومت پیشینی افغانستان است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. چند پیش بازار سرحدی هم باز شد. نمایندگان کنسولگری افغانستان در خاروق اعلام کردند که زیر اطاعت طالبان هستند، اگرچه چند روز پیشتر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همین نکته را رد کرد.
تشکر. با تفصیل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی بخونید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در مراسم در دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان با حضور سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه، از سال دوم حمله بدلیل روسیه به اوکراین یادآوری شد. شرکت داران ضمن انتقاد از حمله روسیه و پشتیبانی جامعه جهانی از مبارزه اوکراین در این جنگ علیه مسکو را تاکید داشتند. گفته شد که جهان ضد مردم روسیه نیست، ولی مبارزه با مقامات خودکامه پرزیدنت پوتین را ادامه می دهد. من اسکندر فیروز در این مراسم شرکت داشته جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مراسم معرفی اظهارات مشترک عید سالگرد دوم آغاز حمله روسیه به اوکراین در صحن حولی اداره نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بعد از ظهر روز 23 فوریه با پخش صدای هشدار از بمب باران شروع شد. والری یودکیموف، سفیر اوکراین در تاجیکستان، نخست از تلاش های کشورش در مقابل حمله نظامی روسیه سخنرانی کرد و اظهار داشت که مقامات کیف توانستند کشور را از نابودی امین نگه دارد.
در دوام این دو سال، اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه استادگری کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
این مراسم به گونه یک سال پیش به ابتکار سفارت اوکراین و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان برگزار شد. رایموند از کرابلس سفیر اتحاد اروپا در سخنرانی خود تاکید داشت که حمله روسیه به اوکراین برای تمام جهان خطرهای را ایجاد کرده است و پیشگیری از آن وظیفه هر یک کشور می باشد.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
نقطه دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. با این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
Of course we need to support them and we are supporting.
سفیران بیشتری از کشورهای خارجی مقیم دوشنبه به مثل فرانسه و آلمان، ژاپنیا و بریتانیای کبیر در این مراسم در سخنرانی‌های خود از عملکرد روسیه انتقاد و پشتیبانی خود را با مردم اوکراین اظهار می‌داشتند. مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مخصوص تاکید کرد که پشتیبانی واشنگتن از اوکراین به معنی مخالفت با مردم روسیه نیست.
Хочу подчеркнуть, что наша борьба не с русским народом, а с той диктатурой, которой он...
Ми хочу таакид кунам, ки муборизаи мо зидди мардуми Русия нест, балки зидди макамати худкамаи ин кишвар аст. Мо аз он ки русияги хо, аз журнали...